وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. بنام ياد خدا با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. آخرین جمله و آخرین نکته درباره شرک و زلالت این است که یا در همه موارد یا اکثر موارد زلالت، گمراهی، گم کردن خود، گم کردن هدف، گم کردن ابزارها و مانندونها به نوعی با خود بزرگبینی، عجب، خود راضی بودن یا از خود راضی بودن ارتباط و پیوند محکمی دارد. حداقل می توان گفت سران منحرفان که دسته های سگانه هستند، یعنی کفار، منافقین و مستکبرین، همچنین دسته چهارمی که به یکی از آن سه دسته میپیوندد، یعنی کسانی که از فرط زشتکاری و رفتارهای نادرست و ناپسند به یکی از آن سه گروه ملحق میشود، سهم وافری از خودبینی یا خود بزرگبینی دارد. خود را برتر از دیگران دانستند، خود را باهوشتر از دیگران دانستند، زرنگتر دانستند، استحقاق بیشتری برای خود قائل شدند، استعداد بیشتری برای خود شناختند، نشانه های خود بزرگبینی است. نقطه مقابلش که قابل فهمتر هست، کسانی که خود را همانند دیگران نمی‌دانند، در بحث و گفتگوی با دیگران گویی انتظار شنیدن هیچ سخنی از دیگران را ندارند، با شنیدن هر گونه سخنی و استدلالی خود را شایسته و مناسب پاسخگویی منطقی و استدلالی نمی‌شناسند، بلکه با نشان دادن مثلا حرکات سر و صورت و چشم و ابرو و لب و مانندونها میخواهد نشان بدهد که طرف مقابل و دلیل و سخنش ارزش پاسخ گفتن ندارد. ممکن است در برخی از موارد چنین عقیده یا گمانی درست باشد، ولی این نوع رفتار کردن نشان دهنده این است که کسی خود را همتای دیگران نمی داند، بزرگتر و کاملتر و فرهیخته‌تر از دیگران می شناسد. یکی از آثار و نتایج این گمانه و این تصور درباره خود همین است که به زلالت می انجامد، یا راه را گم می کند، یا مقصد را گم می کند، یا ابزار رسیدن به مقصد را گم می کند، و از همه مهمتر خود را گم می کند. می دانیم که ریشه همه زلالت ها و گم کردن ها و گم شدن ها خود گم شدن است یا خود گم کردن است. نه راه گم می شود چون راه ثابت است، امور ثابت پیوسته در یک جا هستند، در یک مرتبه هستند، در یک مقام هستند، بنابراین اونها گم نمی شود. اگر کسی گفت مثلا من جاده تهران مشهد رو گم کردم، جاده که گم نمی شود، این ما هستیم که گم شده ایم، چون امور ثابت همان گونه که سال گذشته و 10 سال گذشته و 100 سال گذشته بوده الان هم همین گونه است، فردا و پس فردا هم همین گونه است. چیزی گم می شود که متغیر باشد، هدف ثابت است، راه ثابت است، ابزار رسیدن به این مقصد یا مقصد نهایی اکثرا ثابتند، اقلیت متغیر وجود دارد ولی اکثر آنها ثابت است. به عنوان نمونه واجبات سنت، محرمات سنت که اینها ابزار رسیدن به مقصد هست، ابزار قرار گرفتن در وسط راه هست، ابزار قرار گرفتن در راه راست هست، اینا ثابتن. البته چون واجبات عصری و زمانی همچنین محرمات عصری و زمانی هم وجود دارد، امکان و احتمال اینکه کسی ابزار و وسائل را گم کند نیز هست، ولی اینها اقلیتند. مقصود از اقلیت این است که اگر کسی واجبات شناخته شده، واجبات ثابت را انجام بدهد، از محرمات ثابت پرهیز کند، این احتمال نرسیدنش به مقصد بسیار کم است، احتمال دستیابی به مقصد بسیار زیاد است. البته بازم همون احتمال اندک هم مهم است، یعنی اینکه انسان باید در زمان خودش زندگی کند، در عصر خودش، در اون دوره و محیط و اقلیمی که قرار گرفته است باید زندگی کند، یعنی انسان باید امروزی باشد، نوین باشد، جدید باشد، حتی دیروزی نباید باشد، چه برسد به این که پارسالی باشد و مربوط به قرن گذشته و سده های گذشته باشد. هر انسانی در اون نقطه‌ای که آفریده شده است باید زندگی کند، متناسب با اون عصر و زمانی که آفریده شده است باید زندگی کند، بدین سبب که همچنان که آفرینش او حکیمانه است، آفرینش اون شرایط عصری و زمانی و مکانی و اقلیمی اونها هم حکیمانه است. اگر در این عصر زمان مثلا امکاناتی یا ابزار و وسائلی برای رشد و تکامل خدای متعال آفریده است، آفرینش هم از سوی خداست اگرچه به دست بنده و شما باشد، این سخنان آفریده اون چنان که در توحید افعالی گفتیم، اگرچه به ظاهر گوینده بنده هستم، آفریننده این نوشته ها خدای متعال هست اگرچه از طریق قلم شما بیافریند. بنابراین خدای متعال که این کلمات و این سطور و این ابزار و این وسائل و این شرایط جدید این عصر می‌آفریند، همانند آفرینش خود ما، همانند آفرینش این طبیعت در این عصر زمان، آن هم حکیمانه است. این گونه نیست که این ابزار و وسائل را آفریده باشد برای اعراض، برای اعراض نمی‌آفریند. حتی اگر اموری را هم آفریده باشد که ما باید اعراض کنیم، آفرینشش حکیمانه است. اگر چه ما باید اعراض کنیم، همگان نباید اعراض کنند و روگردان باشند. یعنی چیزی که برای همه موجودات، برای همه انسان‌ها حرام باشد، به گونه‌ای که هیچ سودمندی جز فتنه، جز بلا، جز خطا، جز گمراهی نداشته باشد، خدای متعال ندارد. آنچه که حرام است بر فرد خاصی، گروه خاصی، صنف خاصی، جمعیت خاصی یا نه نوع خاصی است، انواع بیشماری در عالم آفرینش هستند که این برای اونها آفریده شده است، نه بازی و بازیچه و بی هدف و مانند آن. البته این نکته و این بحث نسبتاً دراز است و بسا آراء بسیار متفاوتی در این زمینه وجود داشته باشد که ارتباط به این مباحث مربوط به ادعیه حداقل ندارد و باید در جای دیگری مطرح کرد. در جای دیگری باید گفت که آیا اولا آن چرا که خدا می آفریند ممنوعاتش بیشتر است یا مباحات و رواها؟ نسبتی میان روا و ناروا چیست؟ آیا چیزی خدا می آفریند صدای مثلا خوبی رو، تصویر خوبی رو، خوردنی خوبی، پوشیدنی و مانند اونها، هرچی رو که آفریده است آیا اکثریتش رواست یا ناروا؟ این باید در جای دیگری مطرح شود که با این بحثی رو که به اشاره خدمتتون مطرح کردم، همیشه نارواها استثناست، روا اصل است. برخلاف اون چرا که در مباحث سنتی گفته شده است که اصل بر تحذیر است، اصل بر منع است، استدلالشون هم این است که وقتی خدای متعال کسی رو آفریده است، هر کاری که انجام میدهد باید به اذن و اراده خدای متعال باشه، باید اجازه بگیرد. مثل این میموند که ما در ملک دیگران رفته ایم، وقتی در ملک دیگران که رفتیم باید هر گونه تصرفی در ملک دیگران به اجازه اون صاحب ملک انجام بشود. اگر وارد خونه کسی رفتیم، حق نداریم همه جا سرک بکشیم، هر چیزی دست بزنیم، هر چیزی رو بخوریم بپوشیم، مگر اینکه صاحبش اجازه بدهد. خب بر اساس این دیدگاه که ما را غیر میپندارد یا خدا را غیر میپندارد، ما مثلا به تصمیم خودمون در ملک دیگری رفته ایم، خب همین است که گفته شده است. اما اگر نگاهمون رو تغییر بدهیم، اولا نه ما غیریم نه خدای متعال غیر است، دو نیستیم که یکی مالک باشد یکی مملوک باشد. اگرچه به زبان عرفی مالک و مملوک گفتن روا باشد، عبد و مولا گفتن روا باشد، ولی سخن دقیق این است که یک حقیقت است با تصاویر متعدد، یک حقیقت است با تجلیات بیشمار، یک حقیقت است با ظهورات متعدد. اگر ما خود را غیر ندانستیم، او را هم غیر ندانستیم، به جای اینکه رابطه عبد و مولا را اصل بدانیم، دیگر روابط را فرع بدانیم، اگر رابطه محب و محبوب دانستیم، محب را نیز همان محبوب، محبوب را نیز همان محب، یا محب را حیثیتی، محبوب را حیثیت دیگری، یعنی به گونه ای که بتوانیم بگوییم در دعایمان، در ذکرهایمان بگوییم یا خیر و محب و محبوب، او که خدای متعال هست اتم محب هاست، دیگر محبان عالم هستی همه اشعه وجود حب او هستند، چنان که او یعنی خدای متعال برترین و تامترین و کاملترین محبوب هاست، همه محبوب های عالم هستی از ملکوت و فروتر و فراتر، تمام اینها اشعه و زلال و تصاویر آن محبوب یگانه هستند. نه محبی حقیقی و مستقل غیر از خدای متعال وجود دارد، نه محبوبی حقیقی و مستقل غیر از خدای متعال وجود دارد. همه محبت های همه محبوب ها به یکی باز می گردد، چنان که همه محبت های همه محبوب ها به یکی باز می گردد، اگر نگاه رو این گونه داشته باشیم. طبعا یه نکته دیگه هم اضافه کنم خدمتتون، به عنوان مبنای همین نکته‌ای که اشاره کردم خدمتتون، علاوه بر این اگر نگفتیم ما در ملک غیر آمده ایم، ولی که گفتیم بر فرض که او غیر باشد، بر فرض محال که او غیر باشد، او خود ما را با اشتیاق در ملک خیش آورد، ما که نبودیم توانایی تصمیم گرفتن برای آمدن، بودن، شدن، رفتن و مانند آن نداشتیم، نبودیم که تصمیمی داشته باشیم، که اراده‌ای داشته باشیم. البته در همچین موردی نه جبر است، نه اختیار است، نه اکراه است، نه اصرار است، هیچ کدام نیست، چون همه این احکام احکام موجود است. یعنی اگر کسی موجود باشد ممکن است مختار باشد، ممکن است مستر باشد، مجبور باشد، مکره باشد و مانند آن، اما آن که نیست، انسانی که اصلا الان وجود ندارد، یه انسانی رو تصور بفرمایید که الان وجود ندارد، یه انسانی که بجای دو تا چشم 8 تا چشم داره، بجای گوش مثلا 2 تا گوش 50 تا گوش داره برای یه بینی، چنین و چنان داره، یه موجودی که هنوز وجود نداره، حالا به نظر شما این موجود مختار است یا مجبور است؟ مکرز مستر، هیچ کدوم از اینها نیست، به خاطر اینکه همه اینها احکام وجود است، چه اجبار باشد چه اختیار باشد، اینو حکم وجود هستند، منتها یکی حکم اصیل وجود است، یکی حکم تبعی وجود. اختیار حکم اصیل وجود است، یعنی موجودات اصالتا مختارند بدون استثناء، به خاطر اینکه اختیار از کمالات ذاتی وجود است و هر موجودی به اندازه وجود خودش از کمالات وجود برخوردار است، اما اکراه و اضطرار و مانند اونها احکام تبعی و نسبی وجود است. یعنی وقتی یک وجودی رو با وجود دیگری میسنجیم، این دو با هم دیگر ممکن است یکی نسبت به دیگری فرع باشد، حالا که فرع است ممکنه که مستر باشد، مکره باشد یا مجبور باشد و مانند اونها. خب انسان ها که نیستند، هیچ کدوم از این احکام رو ندارن، البته بر اساس یک فرض که با جای دیگری حداقل به اشاره گفتم، احتمال این که ما بتوانیم یا امکان این که بتوانیم موجودات رو حتی در پیدایش و وجود یافتنشون بتوانیم اونها را مختار بدونیم، دارای اختیار بدونیم هست. یعنی ما که نبودیم به اختیار اومدیم یا به اضطرار میتونیم بگیم به اختیار اومدیم. یعنی اگر بر فرض محال ما میتوانستیم مورد مخاطب خدا باشیم و خدای متعال به ما رو کنه بگه شما میخواییم به وجود بیایید یا به وجود نیایید، قطعا و یقینا طالب وجود بودیم. برخی از مراتب وجود که همین گونه است، یعنی ما میخواستیم در جهان طبیعت پدید بیایم، قبل از جهان طبیعت در عالم دیگر بودیم، در ملکوت خودمون بودیم، در جبروت خودمون بودیم، در فوق جبروت مثلا در قضای الهی، قدر الهی و مانند اینا بودیم. در اونجا اگر خدای متعال به ما مخاطبه کرد که میخواد، این که فرمود الست و برد بکن، یکی از معانی ربوبیت تحقق مربوط در جهان طبیعت هست، این که الست و برد بکن یه معناش این هست، حالا بشنوید برای اولین بار، که آیا نمیخواهید من رب شما باشم؟ بعد معنای این اینه که آیا نمیخواهید در جهان طبیعت وجود پیدا کنید تا شما مربوط باشید من رب شما؟ چون وقتی که موجودات هیچ گونه حیثیت استقلالی نداشته باشن، حیثیت غیریت نداشته باشن، ملکیت و مملوکیت و مالکیت جز اعتبار چیزی نخواهد بود، باید اینجا باشد یه میزی غیر از من باشد تا من نسبت به اون، اگرچه این غیریت حقیقی نیست ولی غیریت اعتباری، من نسبت به اون باید دوتا باشم، حالا یا من مالک باشم یا این مالک، من مملوک باشم یا این مملوک، نسبت به خدای متعال همین گونه است. احتمال این که حداقل به گمان بنده احتمال قوی است، احتمال این که شرط ربوبیت تحقق در جهان طبیعت یا تحقق در عالم کثرت است، در عالم وحدت ربوبیت معنا ندارد، یعنی خدای متعال نسبت به صفاتش رب و مربوب نیست، نسبت به اسماءش قطع نظر از کثرت اسماء رب و مربوب ندارد. مهمتر از همه اینها خدای متعال نسبت به صور علمی موجودات که عین ذات اونهاست، یعنی نسبت به عین ثابت موجودات ربوبیت ندارد، مالکیت ندارد، مگر به اعتبار به خاطر اینکه مالک و مملوک باید دو چیز باشند، و الان که دوئیتی قابل تصور نیست، حداقل در حوزه وحدت چیزی قابل تصور نیست. پس بر این اساس ما وقتی به اون گفتن الست و برد بکن، این یه معنیش اینه که آیا من رب شما نیستم، همینی که همه گفتن. یه معنی دیگه اینه که آیا نمیخواید من رب شما باشم؟ وقتی لازمه این معنا، یعنی وقتی سخن از انشاک شد، وقتی لازمه این سخن اینه که آیا نمیخواهید در جهان طبیعت خلق شوید، به وجود آیید، نازل شوید؟ اون سخنی رو که برخی از اهل معرفت گفتند، اگرچه ظاهرش ارتباط با این نداره، نازل و این سخن هست، اهل معرفت گفتند اگر آنگاه که خدای متعال فرمود الست و برد بکن، انسان ها هیچ نمی گفتند، سکوت می کردند، در جهان طبیعت نمی آمدند. معنیش این بود که اینها قابلیت کثرت اعتباری و تعدد اعتباری رو ندارند، عینیت و وحدت دارند و شایسته وحدت هند. دوری از منزلگاه وحدت شایسته اینها نیست. اما همین که گفتم بلا، گفتم اینا باید تربیت بشن بیاییم در جهان طبیعت تا شایستگی وحدت پیدا کنن. بنابراین همین که گفتم تو خدای ما هستی، یعنی ما میخواییم بریم جهان طبیعت. چنان که عکس این رو هم گفتن، گفتم وقتی در سیر صعود آدمیان به جایی و منطب و مقام میرسن که خدای متعال میفرماید لمن الملک الیوم، مالکیت از کیست امروز؟ هیچ کسی چی نمیگه. وقتی هیچ کسی چی نگفت، اگر شو خدای متعال میفرماد لله الواحد القهار، وقتی کسی غیر خدای متعال وجود ندارد، کی ملک کیست و کی مالک کی؟ ملکیت اونجاست که تکثر باشد، تعدد باشد، حداقل تعین باشد. اهل معرفت گفتن که اگر در این مرتبه که خدای متعال میفرماد لمن الملک، یه نفر پیدا بشه میگه مالک حقیقی خودتی، میگه برش گردانید تو دنیا، چون این سخن به این معناست که من میخوام تو جهان طبیعت باشم. برای همین است که در اونجا هیچ کسی چی نمیگه، خود خدای متعال سوال میکنه، خود خدای متعال هم پاسخ میگه. البته این سوال و این پاسخ به این معنا که ما گفتیم عرفی ترین معنای آن هست، نه اون چرا که عوام از خلق میگن. این که گفتیم که خدای متعال خطاب میکند که مالکیت از کیست، میدانیم حداقل تا جایی که تعدد نباشد، یک حقیقت واحد باشد نه دو. اینجا حتی ملکیت اعتباری هم قابل تصور نیست. بنابراین اگر از ما میپرسیدن قبل از اینکه در جهان طبیعت بیایم، از ما میپرسیدن، چون که پرسیدن میخوایم بیان، حالی یادمون نیست، پرده رو بردارم همین چی یادمون میاد. اگر از ما بپرسن که میخوایم در جهان طبیعت بریم، فرض بفرمایید که از وجود ملکوتی ما بپرسن تو جهان طبیعت میرید یا نه، بله با رضایت هم میریم. اگر از وجود جبروتی ما بپرسن که آیا در ملکوت حاضری تنزل پیدا کنید یا نه، بله با میل و رغبت همه این رو اومدیم. اگر از عین ثابت ما بپرسن که آیا از مرتبه سواد میخواهید به مرتبه تغییر و تجلی و تشعون ظاهر بشوید، میگیم آره. اما آیا یه مرتبه قبل از آنم هست که به اون میگن که آیا میخواهید که به مرتبه عین ثابت بروید؟ نه، اونجا دیگه جا نیست، اون عین ذات خداست. این که پیوسته میگیم اینا عین ذات خداست، به خاطر اینکه نمیتوان به آسانی گفت آن خداست، چون همین که ما اشاره میکنیم به آن دیگر خدا نیست. ما هستیم ولی به صورت علم خدا هستیم، علم خدا عین ذات اوست. تعدد علم با عالم در آن مرتبه تعدد اعتباری است، در همین مرتبه هم همین گونه است. همچنان که علم ما عین نفس ماست، یعنی آنگاه که نیست که نیست، وقتی که هست اینجوری نیست یه چیزی به کسی اضافه کرده باشن بتوان از آن کم کنند، این گونه نیست. این که فرمود که اقرا کتاب کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، این معنیش اینه که اون ذره ذره رو که بر وجودت افزودی، یا ذره ذره که از درونت عیان شد، حرف درست اینه، نه اینکه چیزی از بیرون اومد. یه نفر مثلا با 5 به اضافه 5 میشه 10، این قبل بیرون از وجود ما بود، اینم به گوش ما خورد، منتقل شد مثلا به مغز ما، به حافظه ما رسید، این گزاره هم بر ذهن ما یا بر وجود ما و نفس ما اضافه شد، به گونه ای که مثلا یه زمانی همی که میتواند این گزاره رو برداره بگذاره کنار، شرح و تفسیر این رو در اون بخش های آغازین ابو حمزه که درباره تکفیر سیئات یا مغفرت و پوشاندن گناهان به تفصیل عرض کردم که قابل مراجعه شدن هست. خب حاصل سخن این است که آدمی یا انسان از جهت تغییر و تحولش امکان گم شدن دارد، اما جهت ثباتش امکان گم شدن ندارد. و چون تمام جنبه های متغیر او ظهورات جهت ثابت اوست، در نتیجه آنچه را که در ازل در علم خدا هست اصل است و اینا فرد، اگه عکسش هم بگیم بگیم اینا اصل است و اون فرد، به خاطر اینکه وحدت است، یکی کثرت است، یکی اجمال است، یکی تفصیل است، یکی جمع است، یکی فرد است، نتیجه می شود که آنچرا که پیشینیان یا آنچرا که اهل معرفت فرمودند و گفتند به صراحت که ما از عاقبت نمی ترسیم، ما از آخرت نمی ترسیم، ما از پایان کار نمی ترسیم، ترس عوام از خلق، متوسطان از خلق، بلکه خواص از عاقبت است. می ترسند مباد که فردا چنین و چنان شود، مبادا که سال آینده چنان و چنان شود، نکند دنیا آخر عمر ما چنین شود، نکند پایان عمر ما به جهنم بیانجامد. اونا میگن که این ترس، ترس موهوم است، ترس حقیقی نیست، به خاطر اینکه جایی باید آدم ترس داشته باشد که احتمال رفع و وضع داشته باشه، جایی باید بترسیم که احتمال تغییر و ثبات داشته باشه، احتمال بودن و نبودن داشته باشه. ما نمیدانیم سال آینده چه میشود، از اون بترسیم. اما اگر بدانیم عاقبت ما دقیقاً عیان و آشکار شدن اول ماست، نه یک ذره کمتر نه یک ذره بیشتر، بنابراین در این صورت ترس ما از اول خواهد بود نه از آخر. اول ما ثابت است، آخر ما متغیر، متغیرات شؤونات اون اول است، متغیرات مانند احکام دینی، احکام دینی ثابت داره متغیر داره، متغیرات از شؤون دینی، از شؤون ثوابت دینی است. وجودات هم همین گونه است، ما یک حیثیت و وجه ثابت داریم، این وجوه متغیر ما تجلیات هم وجه ثابت است. در نتیجه اگر باید بترسیم از اون باید بترسیم. این تعبیرات رو که در ادعیه ماه مبارک رمضان وارد شده که من القوائل الذی لا یرد ولا یبدل، اینو که گفتیم خب دیگه از این روشن‌تر میگه خدایا میدونم که توی قضایی داری، قدری داری که این ثابت است، تغییر پذیر نیست، نمیتوان آن را رد کرد، برش گردان، یه چیز دیگه جاش آورد، نمیشه همینی که اومده به تغییرش داد، لا یرد و لا یبدل، نه بدل دارد، جایگزین دارد، تغییر دارد، هیچ کدام از اینها رو ندارد. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که تمام قضا و قدر الهی همین گونه است. این که میگیم که خدا یه قضا و قدری دارد که این گونه است، البته این گونه دیگر هم داره تغییر میپذیره، تحول میپذیره، این سخن سخن عرفی است. سخن درست اینه که اصلا قضای الهی و قدر الهی که عبارت است از علم خدای متعال، که این علم هم این ذات خدای متعال هست، این همون گونه که ذات خدای متعال ثابت است، این علم خدای متعال هم ثابت است. تغییر در ذات خدای متعال محال است، تغییر در علم خدای متعال محال است، تغییر در قضا و قدر و هر چیز دیگر هم محال است. ولی در این حال که میگیم خدایا تو قضایی دارد و داری که لا یرد و لا یبدل، بعد میگیم ان تقتلنی من حجاج بیتک الحرام، اینا رو فهمیدن کار همدان نیست بلکه کار هر کس نیست. این امام معصوم بر حسب نقل مطرح میکنه و بیان فرموده و از خدای متعال خواسته، سوال کرده خدا را به قضا و قدری که تغییر پذیر نیست، بعد میگه حالا که قضای تو تغییر نمیپذیرد، قدر تو تغییر نمیپذیرد، من حاجی قرار بده، من میخواد حجاج خانعت باشم. و این معنیش اینه که یعنی اونی رو که تغییر نمیپذیر تغییرش بده، این که دیگه برای کمترین عقل و کمترین فهم و کمترین کمال هم چنین سخنی نارواست. بگیم ما در این حال میدونیم که این امر ثابت است، دو به اضافه دو ثابت است، نمیتوان دو به اضافه دو دو مثبت هر دو هم باشه، این رو اضافه کنیم بر هم دیگه 100 در بیاد، 200500 در بیاد. بگیم اگر چه میدانیم که دو به اضافه دو ثابت است، ولی بگیم تغییرش بده، تغییر که نمیگیم، پس چی داریم میگیم تو این ادعیه و اوراد؟ تغییرات و تحولات، اینو نمیخوام بهش بپردازم، تغییرات و تحولات ظهورات وجوه ثابت است. هر چیزی که در اینجا میبینیم که حالا یه روز مثلا کسی سیاه هست، سفید هست، خوشخلق هست، بدخلق هست، چنین هست، چنان هست، اینا تجلیات امر ثابت است. اینم از گره هاست و برای ما آدمای معمولی و الا برای اهلش نه. این هم از گره هایی است که چگونه می شود یک امر ثابت تجلیات متناوب، متغیر، متبدل، قابل جایگزین و آن به آن و فانی و زود گذر و شونده و رونده داشته باشد. فهمش کار آسانی نیست. بسا مربوط موضوعات فکر اندک و کوتاه نباشد، از موضوعاتی رو گاهی به اشارتی خدمتتون گفتم که کسانی که اهل فکر شبانه هستن موضوعاتی رو انتخاب میکنن برای فکر کردن، چند سال دربارش فکر میکنن، یکی از اون موضوعات البته بعد از این که حداقل 4 تا مسئله رو دربارش فکر کرده باشن، 4 تا 4 سال 16 سال تا 20 سال فکر کرده باشن، حالا میرسه نوبت به این که چگونه میشود که یک موجود ثابت که هیچ گونه تغییری از هیچ جهتی و حیثیتی ندارد تمام شعونات متغیری که عوالم تو در توی عالم رو پر کرده باشد داشته باشد. خب برگردیم به این سخن که کسی که گمراه می شود، البته این کلمه زلالت رو ما میگیم گمراه در زبان فارسی ولی کامل نیست، یکیش راه گم کردن است، یکی مقصد گم کردن است، یکی ابزار گم کردن است، مهمترینش خود گم کردن است. بیشتر مصادیق گمراهی هم همین قسم واقعی است. و الا آره درسته، ممکنه مثلا یه جایی دنبال قلم بگردیم، قلم گم شده، خب ایراد نداره، ما میتونیم بگیم گم شده ولی اون گم نشده، اون هر جایی که شما اون قرار دادید یا هر کس دیگری آن را هر جای قرار داد همون سر جای خودش است. شمایید که اونجا رو نگاه نمی کنید، اونجا رو نمی گردید. بنابراین بسا مصداق تام و تمام گم شدن و زلالت خود گم کردن باشد در مباحث دینی که همین گونه است. من در این مصادیق عرفی عادی هم همینطور هست که مثلا میگه که این کتاب من کجاست، بعد یکم میگردم یک کتاب رو گم کردم. این کتاب گم کردن در صورتی امکان پذیر هست که این کتاب تغییر پذیر باشد، از جایی به جایی رفته باشد. بله مثلا اگر یه چی پیوسته در حال حرکت، ما کبوتری رو نگاه میکردیم، حالا نگاهش میکنیم گمش کردیم، اون داره میره، در همچون موردی میشه. ولی کتابی که هر جا قرار دادیم همونجا سر جاش هست، اگه یکی دیگه برداشته نفر بعدی هر جا قرار داده همونجا سر جاش هست. ما هستیم که تغییر پذیر هستیم. مصداق تام و تمام گم شدن و زلالت خود گم کردن است. ولی بر فرض این که اونا هم گم بدونیم، گم شدنی بدونیم، ولی از مصادیق و از فروعات گم شدن هست. حداقل در این حوزه ای رو که ما میگیم ما خدا رو گم، ما دنبال خدا هستیم، داریم خدا رو میگردیم که پیداش کنیم. خدا قابل گم شدن نیست به دو جهت، یکی ثباتش، یکی عدم تناهیش. خدای متعال اولا همون گونه که اول بود تا آخر هست. اگر درست باشه بگیم همون جایی که اول بود الان هم هست تا آخر هم هست، جابجا نمیشود. بر فرض این که درست باشه که میگیم خدا همون جایی که بود، نکته مهمتر اینه که امر نامتناهی گم شدنش محال است. همیشه چیزی گم میشه که یه جایی، یه گوشه، یه بخشی از زمان، بخشی از مکان بتقاییم بشه، مخفی بشه، پنهان نهان بشه، اونه میشه بگیم که گم شده و نو گم شدن اعتباری باشه. اما کسی که همه جا رو پر کرده، اینو چجوری میتونیم گمش کنیم؟ وقتی کسی نه تنها همه جا رو پر کرده بلکه بگونه که همه وجود ما رو هم پر کرده، ما همین حالا که داریم میبینیم اوز که داره میبینه، همین حالا که داریم میشنویم اوز که داره میشنوه، اصلا جایی توهی نیست تا اونجا رو بگردیم ببینیم اون هست یا نیست. در نتیجه جستن برای او، پیگشتن برای او، مراقبت کردن از او، دنبال او گشتن و رفتن معنا ندارد. بله اگه ما خودمونو گم کرده باشیم بعید نیست. چه کسانی گم میشوند؟ اون کسانی که خودش رو بزرگ میپندارند، اون کسانی که نه از خضوع سهم قابل توجه وافر دارن که اولین قدم برای پرهیز از عجب و خود بزرگ بینی و تکبر و خود شیفتگی خضوع است، دومین مرتبه و تمامش هم خشوع. عبادات برای این دوتا هستند، نماز رو برای این میخونیم، روزه رو برای این میگیریم، هر کاری که انجام میدیم ابزار خضوع و خشوع هست. آدمیان از طریق عبادت اول به خضوع میرسند، آنگاه به خشوع میرسند. میدونیم که خضوع مربوط به ظاهر ماست، خشوع مربوط به باطن ماست. خضوع مربوط به جواره ماست، خشوع مربوط به جوانه ما. ظاهر راحت میشه که متواضعش کرد، میشه راحت خاضعش کرد. این تعبیری که میگیم خضوع رو بگیم فروتنی، تن فرودین باشد نه فرازین. در زمان فارسی کلمه خوبی آوردن ولی برای خشوع نگفتن، اون فرودینیست، فرونهانی، فرودرونی. یعنی غیر از این که ظاهرمون فرودین هست، ظاهرمون فرودین پیداست، یعنی دستمون دراز میکنیم داریم دعا میکنیم و هم نمیشکم فرودین بودن. وقتی که مثلا رکوع میکنیم خم میشیم، این نشان فرودین، نشان خضوع است. منتها این خضوع ممکنه تام باشه، ممکنه ناقص باشه. اینجا ما ایستادیم فقط یه نقطه معینی رو داریم نگاه میکنیم، این خضوع است. منتها حالا گاهی هم حواسمون جای دیگر هست، جای دیگر هم تماشا میکنیم، خضوعمون ناقص است. عبادت برای این است که همان گونه که خدای متعال امر فرموده از چشم گفتن رو تمرین کنیم، چشم بگیم. میگه وقتی که ایستادی محل سجدت رو نگاه کن، به مورد نگاه کن، جایی رو که پیشانی تو در سجده میگذاری به اونجا نگاه کن، نه به جایی دیگه. این خضوع میاره. چرا؟ به خاطر از اول که اون نقطه رو ما داریم نگاه میکنیم پیوسته، اون میگه همینجا نگاه کن ما میگیم چشم، اون میگه همینجا نگاه کن ما میگیم چشم، همینجا ادامه داره. وقتی رکوع که رفتی میگه اونجا دیگه رو رهاش کن، بین دو تا پات رو نگاه کن، این ور اون ور دور نزن، چشمات همین جا نچرخه. او پیوسته این امرش پیوسته تکرار میشه، حتی بر اساس ظواهر شریعت هم همین گونه است که این امر پیوسته تکرار میشه. اگر عملی رو که انجام میدیم عمل بسیط است، یک امر بیشتر ندارد. اگر عمل مرکب است، یک امر کلی دارد، امرهای جزئی بسیار دارد. به عنوان نمونه یه امری رو خدای متعال فرموده که نماز بکنید، این چشم. ولی از این که فرمود که نماز بخونیم ما هم گفتیم چشم، میگه خب حالا بگو الله اکبر، میگیم الله اکبر، میگه حالا دست رو بیار بالا، میریم بالا، دست رو بنداز، حالا بگو اعوذ بالله من الشیطان. یکی یکی همه اینها متعلق امر الهی است. هر کدام که متعلق امر الهی نباشه، چه امر وجوبی چه امر استحبابی، انجامش بسا روا نباشد. در عبادات این مون است، در غیر عبادات ممکنه مباح باشد. برای همین در عبادت همه چیز نمیتونیم بگیم. فرمود عربی بگید، به عربی باید بگید. فرمود استثنا در سجده، اگر به فارسی هم گفتید، به ترکی و انگلیسی و آلمانی هم گفتید، ایراد نداره، همونجا میتونیم اما جای دیگه نمیتونیم بگیم. اگه در قنوت استثنا فرمودن هر جور به هر زبانی گفتید دعا کردی مانع نداره، هر جوری که به طور خاص انگوش گذاشته گفته فارسی میگو فارسی میگید، بگه عربی بگو عربی میگه، هر جا که. برای همینه که در قرائت رو، در حمد و سرود رو نمیشه که غیر فارسی، هیچی غیر از عربی چی نمیشه، نمیتوان گفت. اما در قنوت را میتوان، در سجده را. اون بنده خدا در قنوت میگفت چی؟ زان پیش در کار نمفانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. اون دعای قنوتش بود. ما میگیم مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. هر کسی یه چیزی میگوید، اون اینجوری میگفت. فارسی یه شعر و شعری رو که جای مختلف میتوان کن، یکی در نماز میکند، یکی در مجلس رز میگوید، یکی در مجلس بز میگوید، هر یکی در جای دیگری مقابلیت رو دارد، در هر جا هم اثر خاص خودش رو داره. اینو جای دیگری خدمتتون گفتم، مطلق ذکر همین گونه است. هر چرا که بر زبان آوردیم تأثیر دارد، حالا ممکنه تأثیر مثبت باشه، منفی باشه. و اگر کسی با خضوع، با خشوع، با هیبت و با نظر به قدسیت توجه داشته باشه، آثار معنوی دارد، آثار مثبت دارد، ولی اینکه این آثار مثبتش اخلال به امر دیگری، به جای دیگری میکند یا نه، اون حرف دیگری است. یعنی کسی به جای اینکه مثلا صد بار هزار بار الله اکبر بگوید، تا اینکه بالاخره نفسش آرام بشود، وقتی نفس که آرام شد دعایش به اجابت برسد، همین ذکرایی که عامه مؤمنین و مسلمان ها میگن. فکر نکنید که فقط مسلمان ها نذر کردن رو بلدن، فقط مسلمان ها بلدن از طریق نذر کردن به حوائجشون برسن. نه، مسیحیان بلدن، یهودیان بلدن، بت پرستان بلد بودن و بلد هستن، بودایان بلدن، شنتویست بلد است، هندویست، همه اینها بلدن، همه اینا رو میگن. ما میگیم مثلا یا الله یا الله یا الله یا الله تا بالاخره حاجتمون روا بشه. اون یکی دیگه هم همون معبود خودش رو، همون سنگ رو، همون چوب رو، هر چی رو بخواد بگی همون رو میگه. و هم به اجابت، اتفاقا اونقدر نظر اونها به اجابت نمیرسه، نظر ما به اجابت نمیرسه. نمیخوام بگم اونا برتره، اونا حداقل به طور کلی هر چیزی رو که نشانی از قدسیت و ملکوتیت داشته باشد که همه چیز دارد، و اگر این نشان از قدسیت هم نداشته باشد کسی به گمان اینکه این امر قدسی است نام میبرد و بر زبان میآورد و خضوع و خشوع در مقابل او دارد، اینجور شد آثار دارند. منطقه اینکه این آثارش آثاری هست که همه جوانب به وجود ما را پر کند یا یه نقطه رو پر میکنه یه جا رو خالی میکنه، تفاوت ذکر مشروع و غیر مشروع در همین هست. و الا اتصالت ذکر بیمعنا هم بگن، حالا خون اسم خدای متعال هست اما های دیگه مال جایی نیست، اگر کسی به جایی که هزار بار بگه هو های های کنه و هم اثر داره بر نفسش، منطقه این اثری که داره یه جا رو کامل کرده ممکنه ده جای دیگر رو توهی کرده باشه، اینو ما نمیدونیم، این اون ذاکر نمیگه، کی نمیدونه، کی میدونه؟ اون کسی که محیط بر این ذکر هست، یعنی مرتبهش از مرتبه ذاکر و ذکر بالاتر هست، یعنی مذکور میدانن، یعنی انبیا میدانن، اولیا میدانن. برای همین اساس هست که اونا اولا ذکر رو معین کردن، علاوه بر این که معین کردن تعدادش هم معین کردن، حالاتش هم معین کردن، شرایطش هم معین کردن. بعد از نماز این رو بگین، قبل از نماز این رو بگین، قبل از زیارت این رو بگین، زیارت مثلا حضرت زهرا سلام الله علیه خوندی این رو بگین، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه خوندی این رو بگین. جا به جا با هم دیگه فرق داره. اون کسی که محیط بر ذکر او میدونه، انبیا و اولیا معصوم علیهم السلام. و الا این که در این عرفانهای امروزی و تقریبا اکثریت بدلی ملازم فرمانید که اونا هم کارهای خارق العاده دارن، کارهای خارق العاده نه کمتر از کارهای خارق العاده اهل ذکر ایوی، بلکه مشابه اونها برابر اونها گاهی بیشتر از اینها. اونم هم ذکر گفته، اونم یا ذکر زبانی گفته یا ذکر نفسانی یا ذکر خیالی ذکر وهمی، اون موقع به زبانش نجمه تو خیالش مشغول ذکر گفتن هست، ولی اینکه ذکرش این باشه دو تا چهار تا همینه کسی هزار بار پنج هزار بار ده هزار در اون اوقات خاصی رو که خودشون بلد هستن بگه اثر رو داره. این اثر رو داره، این ذکر درسته؟ اصلا ذکر خاصیت ماورای طبیعی دارد، چنان که نه فقط ذکر زبانی، ذکر چشمی باشه، آدم به یه نقطه معینی پیوسته نگاه کنه، ولی این نقطه معین همین نقطه بینی خودش باشه، نمیتونی نگاه کنی. اگر کسی خود نگاه کنه آخر چشم چپ در میاد، کج میشه. خب اگه کسی بتونه این نقطه بینی خودش رو نگاه کنه دیگه اصلا جای دور هم نگاه نکرده، همین هم اثر داره، همین هم نفسش رو به کمالی میرسونه که آثار خارق العاده داره. ولی این که آیا این آثار خارق العاده که در نفسش پدید اومده، بنابر این وقتی که قطار که درامیه بهش که بیست و میسته بدونیم که مثلا این قوانین طبیعی رو اعمال کرده باشه، بدونیم که ترمز کرده باشن، بدونیم که سوختش تموم شده باشه، بدونیم که مانع برایش ایجاد کرده باشن، این خاصیت همینه. ولی آیا این که ما به یه قطار بگیم ایست او هم نیسته، به در میگیم باز شد باز میشه، مثلا به نخی و فلان جا آویزون کردیم بهش میگیم تکون بخو تکون، اینا آیا کمال است برای ما یا نه؟ آیا این سبب میشود که به مقصد ما برسیم، یا به مقصد ما زودتر برسیم، یا سریعتر به مقصد برسیم، یا دقیقتر به مقصد برسیم؟ نه، نمیگیم نه. اونی که محیط بر ذکر است باید بگه آری یا نه، انبیا اولیا. البته با توجه به این که در اذکار به زبانهای مختلف گفتن کافی است، برخی از ذکرهای دینی که ما به عربی میخونیم در اینه که ذکر خداست و مانند اون، اما اینا وقتی به زبانهای دیگری ترجمهش کنیم، تعبیرش کنیم، می‌بینیم که همین جملات معروف و عادی و متداول هست، یعنی اونا را میتونن که مول سفارش باشند. خیلی خوب، پس گم شدن مربوط موجود متغیر است، تنها موجود متغیر در انسان نفس اوست، پس تنها چیزی که به احتمال قوی گم می‌شود و اغلب هم گم می‌شود خود آدمی است. پس معنای زلالت گمراه شدن نیست، گم کردن راه نیست، خود گم کردن است. حالا چه کسانی خود را گم می کنند؟ اون کسانی که خود را بیش از آن چه که هستند می پندارند و دیگران را کمتر از آن چه که هستند می انگارند، یعنی خضوع و خشوع ندارند. روایت رو بخونم. العجبو ننمشتم مال کلامی که زعیم معصومی علیه مصطفی السلام هست در کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 139. العجبو نباتون، خود بزرگینی یه گیاهه، یه درخته، که حبها الکفر، دونش اونی که سبب شد این درخت، اون هسته اولی که این درخت از اون شکافته شده، رشد کرده، برآمده، به وجود آمده است، یه کفر است. یعنی عجب ریشه در کفر دارد، خود بزرگ بینی ریشه در کفر دارد، منتها کفر درجات مختلف، انواع اقسام مختلف داره. یکیش نادیده گرفتن خداست، منتها یکی از مصادیق کفر است. همه کفر که نیست، کفر یعنی پوشاندن حق، عیان کردن باطل، اینش میگن کفر. خب یه مستقش اینه که خدا متعال حق می پوشوندنش، بت‌ها و غیر اینها باطلن عیانشون میکنیم. یکی دیگه چیه که ما ضعیفیم، ضعف ما حق است، فقر ما حق است، بنده بودن ما حق است، وابسته بودن ما حق است، اینا رو بپوشونیم، استقلالی که باطل است اینا عیانش کنیم، غنا که برای ما باطل است اینا عیانش کنیم. بنابراین کسی که خودش رو این برتر بودن بر دیگران، این باطل است. چرا؟ یه جهاتش رو خدمتتون گذشته عرض کردم، فقط اشاره میکنم، به خاطر اینکه این برتر بودن در صورتی است که در این کسب و اکتساب و به دست آوردن این برتری ما دخالت مستقیم داشته باشیم، یه چیزی رو به طور مستقل به دست آورده باشیم. اما اینکه همین که همون نشستیم، مثلا یه نفر پیوسته بیا مثلا کاغذهای بهادار رو پیوسته که جیب ما بگذاریم، ما همین قیافه بگیریم، پوز بدیم، اعتبار به دست بیاریم و بر دیگران فرق بفروشیم، میبینی تو جیب من چه کاغذهای معتبریست؟ اون کاغذها رو همونی که آورده اعتبارش مالی اون سطحی من نداره. حتی اگر اجازه داد که این کاغذهای اعتباردار اوراق بهادار رو میتونی استفاده کنی، ولی اجازه داده است به عنوان فقیری که از خودش چیزی نداره از امکانات و مایملک رو استفاده کنه، این که قیافه گرفتن نداره. و با توجه به این که امتیازات آدمیان که مربوط به لطف و عنایت و فیض الهی است و این ایجاد این امتیازات هم مربوط به همون لطف خدای متعال است، اونم هیچ کس نمیدونه. چه شد که خدای متعال این موجود رو این گونه آفرید، آن دیگری رو به گونه دیگری؟ ما آخرش نمیگیم این ثابتشون این بود، در علم خدای متعال این بود و اونجا میرسیم، یعنی معقول صحبت میکنیم، اگر چه دل راضی نمیشه. معقولش هم بینه که این صور علمی از ازل این ذات خدا بود، وقتی این ذات خدا باشه نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. بنابراین یزید در علم خدا یزید است، اگر چه چشو گفتن یزید ولی لا یزید، هیچی بر او افزوده نمیشود، همونی که بوده، همون اول، اون اندازه‌ای که در علم خدای متعال بود همون اینجا تحقق پیدا کرده، همینی که تحقق پیدا کرده همونی که در اونجا بوده است. و بس علیه باب فعلله و تفعلله، این غلط افتادن است که ما اون رو یزید بدانیم، یعنی پیوسته در حال ازدیاد است، قبلا بد بوده، بعد بدتر شده، بعد بدترین شده و همینطور اضافه اضافه اضافه، اصلا اضافه نمیشه. آنچه که در باطن او اصلش، آنچه که در عین ثابت او، آنچه که در جبروت او، ملکوت او، باطن او، نفس او بود، آرام آرام آشکار شده است، نه اون که آرام آرام چیزی اضافه شده باشد. همونه که داشته، از قدیم داشته، تا آخرم خواهد داشت، همونه آشکار شده. بعضیا این چرا که در باطن دارن آشکار میشه، بعضیا همیشه آشکار میشه، بعضیا آشکار نمیشه، بعضیا لطف خدا سبب میشه میپوشونیم، چنان که در بحث مغفرت گناه اونجا اشاره کردم که این گناهانی رو که آدمیان دارن، این گناهان در باطنشون وجود داره، خدا میپوشونه، آنچنان میپوشونه به خودشونم نبینن، هیچ کس دیگرم نبینه، ملائک هم نبینن، اونایی که بدون حجاب هم میبینن نتونن ببینن، خود خدا فقط میتونه ببینه. میدونید که خود خدا هم که داره نگاه میکنه، اینا از نظر خدا بد نیست، برای ما بده، نه برای خدا، برای خدا. این گناهان اونایی که وجود دارن، حیثیت وجودی دارن، وجود کمال است، اما اونایی که حیثیت عدمی دارن، خب که عدم هست دیگه، عدم که چیزی نیست که حالا بگیم این بد یا خوبه، که نیست. وقتی نیست، انتصاب این حکم حقیقه بود امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین خدا ببینه هیچ ایراد نداره. این که خدا الان ما رو میبینه، چی نمیکردیم چی نمیکردیم، تنها از یه نفر آدم میتونه خجالت نکشه، اونم از خداست. در هیچ حالی از احوال از خدا خجالت کشیدن نداره. این تعبیرهای عرفیست که برای این که ما رو تشویق کنن، برای این که به زبان عرفی بهمون بگن خطا نکن، میگن این خطا نکن، خدا میبینه، یکم خجالت بکش. همین الان سر سفره خدا نشستی خوردی، حالا همین الان هم داری بدی میرا میگی به خدا، بده، زشت، ناپسنده، حداقل خجالت بکش. اینا تعبیرهای عرفیست برای اینکه این قوای نفس ما رو تحریک کنن، مثلا غیرت ما تحریک بشود، بگیم واقعا خوب نیست، نمک خوردن، نمک دون شکستن ناپسند است. و حالا اون که در مورد خدای متعال چنین چیزی مصداق نداره، اما از غیر خدا باید خجالت کشید بدون استثناء. از یه مورچه گرفته، از یه پشه گرفته، از یه سنگ و چوب و میز و جمادات گرفته تا فرشتگان و ملائک. البته موجودات هر چی که ارتقا پیدا میکنن، وجودشون گسترده تر میشود، خجالت ما از اونها کمتره. به خاطر اینکه راهی برای پنهان کردن نقایصمون نزد اونها نداریم. آنچه را که برای حضرت آدم علیه السلام و همچنین همسرش علیه السلام اتفاق افتاد، فبدت لهما سوءاتهما، بدیهایشون عیان آشکار شد، برای خودشون عیان آشکار شد، نه برای دیگران. برای دیگران که از قبل هم عیان آشکار بود، اگر عیان آشکار نبود که ابلیس اعتراض نمی کرد. که اعتراض ابلیس اینه که این شایسته مسجود شدن، شایسته خلافت الهی رو ندارد. چرا ندارد؟ رو میبینمش دیگه، هزار عیب و نقص داره، اینه میگه خلیفه، به من نگاه کن. البته اشکال کار ابلیس هم این بود که ابلیس سوءات آدم و حوا رو مشاهده میکرد، سوءات خودش رو مشاهده نمیکرد، چون مقام تجردش از آدم کامل تر بود. برای همینه که بهش میگفت تو چقدر سیاهی، اما اینجا به خودش اینا نمیکرد که خودش سیاه‌تر از اوست، به مراتب سیاه‌تر از اوست. و چقدر موجود خوششانسی است، هنوزم نتونسته خودش رو مشاهده کنه، به بعدم نمیتونه، بنابراین همیشه این غرور براش میمونه که هر وقت به خودش که نگاه میکنه مثل طاووس میمونه، هیچ وقت پای خودش رو نمیبینه. حالا طاووس که میگن میبینه، ولی این بالاخره همش بالهای رنگین خودش رو میبینه، میگه ببین من به کجا رفتم، چیکار کردم. همین الان هم اگه ازش بپرسن که چرا سجده نکردی، یک آدم حسابی، یک موجود حسابی وجود داشت که سجده نکرد. این بنده چطور ترسیدن همه سجده کردن، من گفتم این شایستگی سجده رو ندارد، و حرف نیستاد. در حرف مرد انگار تنها مرد تو عالم ابلیسه، او تا قیامت هم میسته، به بعد از قیامت هم همینطور. توانایی مشاهده خودش ندارد، سوءاتش عیان آشکار نشده است. این بر حسب ظاهر اینجوره، ولی گمان بنده بر اینه که تمام موجودات بدون استثناء سوءاتشون عیان آشکار میشود، زشتی هاشون عیان آشکار میشود. منتها نمیدونیم ابلیس کی باید آشکار میشود. اون روزی که سوءات و زشتی ها و بدی ها و عیوب شیطان و ابلیس بر خودش عیان آشکار شود، روزی است که او شروع کنه توبه کردن، گریه کردن، زاری کردن، زاری کند که همه اهل عالم از زاری او به گریه افتند. حتما میشود، ولی ندانیم که کی می شود، نه کسی داند که کی می شود. ظواهر آنچه را که در ظواهر شریعت آیات روایات و مانندون ها اومده، او تو جهنم هم که میره میگه این آدمیان شایسته نیستن در جهنم هم ردیف من باشن، ببرین یه جای دیگه، اگه دلتون میخواد ببرین، اصلا همه رو ببرین جهنم بهش، ما باش کار نداریم. که میگه اینا پیش من نباشن، اینا شایستگی همراهی با من رو ندارند، من از اینا برترم. تو جهنم که اصلا جهنم باید ویژه باشه، داغتر باشه، هزار و صد و میلیون ها میلیارد ها درجه جوشتر باشه. این نشون دهنده که سوءاتش عیان آشکار نشده است. هرچه موجودات کامل تر باشند، به مرتبه قدسی نزدیک تر، به مرتبه تجرد نزدیک تر باشند، خجالت ما و خجالت موجودات مادی و طبیعی از اونها کمتر خواهد بود، به خاطر اینکه اونها ما بخواهیم نخواهیم میبینند یا اکثریت سوءات ما رو مشاهده میکنند. البته به همون اندازه که اونها بدی های انسان ها رو مشاهده میکنم، خوبی هاشون هم مشاهده میکنم، خوبی های انسان ها بیشتر است از بدی هایشون، حتی در میان موجوداتی که، حتی در میان انسان هایی که به ظاهر دیدنیا به درد طفله هم میخورن، هم اونها هم خوبی هاشون از بدی هاشون برتر است، به خاطر اینکه فطرتشون فطرت توحید، قابلیت خلافت الهی رو دارن، کسی قابلیت ولی به فعلیت نرسیده، در حد استعداد مونده، ولی اینا رو یکی اگر ورداره پرورششون بده، خانم کفارن که مؤمن میشن دیگه. درسته که بفرمایید در این جهان طبیعت عذاب الهی شامل حالشون شد و مثلا دچار سرقه شدن، دچار رشوه شدن، دچار باز و کلاه مومنن دینها شدن و مردن. اما اگر کسی همونها رو در اختیار حبیب خدا قرار میدادن، نه حبیب خدا در 23 سال، در حبیب خدا در 220 سال، در 2000 سال، در 5000 سال، همونها رو خدای متعال به شیوه های دیگه اگر میخواست اراده کنه از طریق لطف و رحمت و نعمتش، یقینا اونا ایمان میآوردن. این خلق خدا همه کسانی هستن که اغلبشون، اکثریت قریب به اتفاقشون، جز حالی یک نسل انبیا جداست، اینا در یک مرتبه کافر بودن، بعدم مؤمن شدن. یه لحظه کافر و یه لحظه مؤمن، همون کافر هم یه کمالاتی دارد که این قابلیت رو داره که لباس کفر از تنش در میان، لباس ایمان بهش میپوشن، اما ذاتشون اون قبلی است. این که با یک کلمه اشهد و الله اله الا الله همه چی عوض میشه، یک کلمه که چیزی عوض نمی کنه که، نه این یک کلمه نماد است، نمونه است، نمود است، پرچم است، این اون چرا که در درون از عیان و آشکار میکنه، همگان همین گونه هستن. این که ببینید مثلا منافق چی میشران بود، یهودی کافر چی میشران بود، پیامبر یک بار میره احوالش رو میپرسه، اون خجالت زده میشه، خجالت زده میشه، ایمان میاری، نشوندن دیگه این قابلیت و استعداد در وجودش هست. بنابراین نوع انسان بدون استثناء کمالاتشون، خوبیهاشون، محاسنشون بیشتر است از معایبشون. بنابراین فرشتگان وقتی معایب رو که میبینن، محاسن هم میبینن. بنابراین اینجا خونه نمیگن اینا دیگه کیان؟ به خاطر اینکه درسته که سلام خوب نیست، به مثلا سیمام نگاه کن، درسته سیمام خوب نیست، به خطم نگاه کن، درسته خطم خوب نیست، به کلام نگاه کن، کلام خوب نیست، به سیر صدر نگاه کن، اینقدر خوبی آدمیان دارند که حد به حساب نداره در مقابل زشتی ها و بدی هایشان. برای همین هم هست که نمیتوان به خدای اعتراض کرد که این چی چیزی آفریدی که به عنوان اشرف مخلوقات یا کافرن یا منافقن یا مستکبرن یا مشرک، که دیگه همه رو گرفته از جز اقلیت استثنایی. خب این چه جور اشرفیست که اخص موجودات هم تو همین ها وجود دارن؟ نه اینا برتری شدن هم ما نمیدانیم، ما نقطه های سیاهش رو میبینیم، نقطه های سفید رو نمیبینیم. برای همینه که اون تعبیر رو که حالا متأخرین بعضی ها به این نقطه توجه کردن که اون نجاستی که در فقه برای کفار یا بعضی هم به نظر برقی به اهل کتاب گفته میشون، نجاست ظاهریست نه نجاست واقعی. نجاست ظاهری یعنی این که اینا بالاخره این احکام دینی رعایت نمی کنن، دستشون خونی باشه یا دستشون نمی شونن، یا آخرش اینه که باید دستمال تمیز میکنن، با دستمال تمیز کردن نظافت حاصل نمیشه، چنان که بقیه آلودگی هم تو مشروب میخورن، مشروب که خوردن دهنشون آب نمیکشن، ظرفشون آب نمیکشن، با همون لیوان هم عرشو رو خوردن، هم چایشون رو خوردن، هم قهوهشون رو خوردن، هم بقیه موارد. بالاخره وقتی که آدمی این احکام رو نداشته باشه، نجاست مربوط به اینه، نجاست ذاتی نیست، یعنی اینجوری نیست که آدمیان در ذاتشون متفاوت باشن، حتی در اهل جهنم هم که باشن، این که خدای متعال میفرماید لقد کرمنا بنی آدم، نه یعنی لقد کرمنا المؤمنین، لقد کرمنا المسلمین، لقد کرمنا الشیعه، نه، لقد کرمنا بنی آدم. بنی آدم یعنی همه انسان ها که قابلیت خلافت الهی ولو استعداد بعید خلافت الهی رو دارن، همه ما تکریم الهی قرار گرفتن، ذاتشون طهارت دارد. به همین خاطر است که به تبع حضرت آدم علیه السلام مسجود همه موجودات قدسی و ملکوتی و ملائک قرار گرفتند. اگر قراره که وقتی خجالت بکشیم، باید از خودمون خجالت بکشیم، میان خودمون. قیامت هم همین جور هست که آدمیان از همدیگر خجالت میکشن. البته حالا اون چیزی که در مورد قیامت هست خیلی نکات متعدد و متفاوتی است که جمع کردنش کار هر کس نیست. یه دسته از روایات و همچین آیات قرآن نشون میده که در قیامت هر کس آنچنان مشغول کار خودش است، سرش به کار خودش مشغوله که حتی بغل دستش هم نمیبینه. این یک دسته همه مشغول خودشون هستن. تو همین دعا هم دعای ابو حمزه رو خواهیم خوند در جلسات آینده. اما یک دسته از آیات دیگه است که از روایات دیگه هست که نشون میده که اینا به هم دیگه نگاه میکنن و مسخرهشون میکنن، استهزارشون میکنن، میگن یادتون شما تو دنیا ما رو مسخره میکردین، حالا بگیرین این جزای اونی که اونجا داشتیم. اینا جمع کردنش حکایت داره که چون موجودات در قیامت موجودات مجرد هستن، نه موجودات مادی، حیثیت های هم عرض و متراکم بسیار دارن. از همون از حیثیتی مشغول کار خودشه، مثل چشمی مونه که در این که به این نگاه میکنه زوم کرده و بغل دستش هم زوم کرده، مثل چشم آدمی این گونه است. دوربین اگه روی نفر زوم کنه بغل تار میبینه، ولی چشم آدمی وقتی نگاه میکنه، موجودات در قیامت هم این گونه هستن که اعتیاد زوم کردن یعنی میتونه در این که مسخرش که میکنه در این حال از جهت دیگری مشغول کار خود است، نگاهش نمی‌کنه، در عین نگاه کردن نگاه نمی‌کنه، در عین حال که توجه به دیگران داره توجه نمی‌کنه. خب اوج خود بزرگ میتی یک درختی است که حبش و بذرش و هستهش کفر است. تا کسی کفر یا درجه از کفر نداشته باشه خود بزرگ بیم نخواهد بود. ارضها، اون زمینی که این حبه و این بذر کفر را در آن میکارن تا اوج و خود بزرگی میپدید بیاد نفاق است. تا کسی سهمی از نفاق نداشته باشد زمینی برای اوج ندارد. و ماها البعضی، و بعد از اینکه هستی رو تو زمین کاشتن و این آب باید آبیاری بشه، آب چیست؟ ستم، تجاوز، زیاده روی، زشتی، بدیها، اینا هست که این هستی رو هی رشدش میده، جوانه میزنه، ساقدار میشه، بردار میشه، همینطور رشد میکنه میاد بالا. و اقسانها الجل، شاخه هاش چی؟ این بعد از اینکه این گیاه رشد کرد شاخه بال میزنه. این شاخه هاش چیز جهل، نادانی، اگر آدمی بداند که هیچی از خودش ندارد، با مال دیگران قیافه گرفتن معنا نداره که. از غذا اینم تو پردیس خدمتتون عرض کنم که اغلب کسانی که قیافه میگیرن خود رو برتر از دیگران با مال دیگران هست، اون کسانی حتی که زحمت کشیده باشن چیزی به دست آورده شون اونها علاوه قیافه گرفتن نیست، اونی که بی زحمت مال دیگران در اختیارشون قرار گرفته اونها بیشتر. آدمای جاهل میتونن که این درخت رو دارای شاخسار و شاخ بالش کردن. و اوراقها، برگهاشی یعنی نماد ظاهریش، اونی رو که میشه در این درخت دید، هر که از دور نگاه کنه براش قابل مشاهده است، تزیین شده است، این عبارت است از ضلالت، خود گم کردن است. حالا میگیم گمی نه گمراهی، کلمه گمراهی مناسبه برای ضلالت نیست، اگر شاید در میان این کلمات دیگه بهتر جا افتاده در زبان فارسی. و ثمرها میوه چیست؟ اللعنه، لعنت هم گفتیم یعنی دوری از رحمت. کسی که دچار عجب میشه گمراه هست. ثمره و میوه و برداشتی رو که در فصل برداشت خواهد داشت عبارت است از دوری از رحمت خدا و خلود در جهنم. فمن اختار العجب فقط بدر الكفر و زرع النفاق و لابد له من ان یثمر. یعنی کسی که خود بزرگبینی داره، کسی خود بزرگبینی و خودش رو ترک نمی کنه، کم نمی کنه و بالاخره بر اون می افزاید، این قطعا کفر را کاشته است، نفاق را درو خواهد کرد و بالاخره به نتیجه و ثمر خواهد رسید. ثمرش هم عبارت است از دوری از رحمت خدا و خلود در آتش. خب تمام سخنی که تا اینجا گفتیم این بود که کذب العادلون بالله، مشرک دروغ میگه. و مشرک هم گفتیم که این درجات مختلف داره، یکی ممکنه که وحدت خدا رو فراموش کرده یا انکار کرده، یکی شفاعت، انحصار شفاعت در دست خدا رو، یکی انحصار توکل رو، یکی انحصار خوف رو، یکی انحصار مثلا رجا رو، یکی دیگه از این موارد بیست و چندگانه خدمتتون عرض کردم، هر کدام که باشد شرک است. کسی که برای خدا جایگزین قرار میده در هر یک از اون مراتب 25 گانه ذکر شده یا نه چند ده گانه رو که در بیان نیومد، این دروغ گفته است. و دروغ به اشاره خدمتتون عرض کردم که خود نقص است، نه نقصه برای صاحبش، اون امر دیگری است، خودش نقصه، خودش امر عدمی است، خودش عیان ساختن آنچه که هیچ است. وانمود کردن چیزی که وجود ندارد. و بعد هم گفتیم که ولالن بعیدا، این گمراه شده آخرین درجه گمراهی، خودشو گم کرده، بیشترین گم شدن. هر جور که دیگه ممکن یه نفر گم بشه این گم شده. جمله بعدی برای این عادلون، برای مشرکین، همین درجات شرک اینه، و خسرو خسران مبینا، اینا زیان کردن. خسرو خسران یه معناش نقصانه، یعنی ازش کاسته شده. کسی که دچار شرک میشه از کمالاتش، از وجودش کاسته شده. یه حالا چنان که خسران در تجارت و مانند اینا هم همینطور، که کسی که سود زیاد نداشته باشه، یا اگر مثلا سرمایه‌ش هم از دست داده باشه، این معناشه. یه معنای خسارت زلالت از همون قبلی است، یه معنی خسارت هلاکت است. یعنی زلالت، خسارت، هلاکت در برخی از موارد یک معنا دارن، نسبت که یکی است، معانی هم در برخی از موارد واحد هست. خب اینایی که شرک ورزیدن، غیر خدا رو دخیل دونستن در هر یک از اون مراتب، اینا یا ضرر کردن، دچار نقصان شدن، یا اینکه دچار هلاکت شدند. این خسرانش هم مبینه. مبین یعنی خسارت، اولا خود مبین یعنی روشن آشکار، خسارت مبین یعنی خسارتی که همه میفهمن خسارته. تنها کسانی نمیبینن که توانایی دیدن ندارند. اون که در مورد حضرت آدم خدا متعال بهش فرمود که ان الشیطان لکم عدو مبین، او دشمن عیان و آشکار است. یعنی اصلا نگاهش کنی میفهمی دشمنه. بنا این نکته رو اضافه کنم خدمتتون، حالا مربوط به اونجاست، همینجا هم بی ارتباط نیست. شیطان دشمن مبینه، عدو مبینه. این عدو مبینه عیان و آشکاره، هیچ کس نمیتونه در دشمنی رو شک کنه، بنابراین به هیچ طریقی نمیتوان او رو دوست وانمود کرد. ما سوال اینه که حضرت آدم علیه السلام دارای مقام ولایت کلی، دارای مقام عصمت ذاتی، عصمت در همه مراتبش، هم عصمت اعتقادی، هم عصمت خیال، هم عصمت وهم، هم عصمت عمل، همه مراتب عصمت دارد، از اول عمرش تا آخر عمرش، از بعد و آفرینشش تا آخر، نه فقط بعد و آفرینش در جهان طبیعت، از بعد و از عین ثابتش این عصمت رو دارد تا آخر. هر کسی هر چرا که اینجا دارد آنجا دارد، هر که اونجا دارد اینجا دارد. بنابراین اگر کسی در مرتبه عین ثابتش معصوم، تا آخر خط رو معصومه. این کسی اونجا گناهکاره، تا آخر خط گناهکار هست. حضرت آدم این نکاتی که میگم ادعال مشترکاتش، حضرت آدم ولی خداست، خلیفه خداست، تعلیم دیده اسماء خداست، تعلیم دیده به وسیله خداست، جامعه همه اسماء خداست، معصوم است به ادعال به نظر شیعه. خب این نکات مشترک. از طرف این چنین فردی رو در نظر بگیرید. از طرفی هم خدا متعال میفرماید ببین ابلیس نگاه کن، این عدو مبین، یعنی هر کس نگاهش کنی میفهمی، یعنی خون از شمشیرش میچکد، عداوت سر و روش می‌ریزد. اینجوری نیست که کلک زده باشد آرام یواش بیاد قربون صدقت بره و بعد سرتو کلا بگذاره. ابلیس اینجوری نیست. اصلا نگاهش کنی متوجه میشی این دوتا. حالا آدم رو نگاه کنی، اول ابلیس چی کار کرد؟ قاسم هما انی لکما لمن الناصحین. ابلیس اومد خدمت حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام، عرض کرد که من دلسوز شما هستم، من میخوام که خوب باشین، شما خوش باشین، راحت باشین، خدا میخواد شما رو زحمت بندازه. شما اگر به این درخت نزدیک بشید، از این درخت بخورید، میشین دو تا ملک. وقتی ملک شدید همیشه تو بهشت هستی. بعد آدم علیه السلام به همراه حضرت حوا علیه السلام هر دو رفتن درخت خوردن، به این حسب ظاهر به این نیت که ملک بشون. به نظر شما معقوله یه نفر که همین ملائکه عالم به پاش افتادن، از ازل به پاش افتادن تا انتهای عالم رو به پاش، این عبدشن دیگه. اینجوری سجده اونجا که این سجده اینجوری نبود که رفته باشن بگن سبحان ربی الاعلا، بگن سبحان ربی الادم مثلا، بعدم تمام شد رب برن که دنبال کار خودش. نه، ملائک وقتی به سجده گفتادن، این خضوع، خشوع، کرنش در مقابل آدم علیه السلام رو پذیرفتند و این خضوع و خشوع و خشوع و کرنش رو تا انتهای عالم هستی که انتها ندارد همیشه دارن، همیشه بنده آدم هند، غلام و کنیز آدم هند. خب یه نفر بهش میگن که یه نفر بیاد به آدم، اونم تازه دشمنشون، دشمن عیان آشکار، به آدم میگه که جناب آدم تو اگر از این درخت بری یه فرشته میشی، مثل اینا میبینیم پات افتادن مثل اینا میشی، چه خوبی در ملائک بود که آدم چنین چیزی رو خواست. بیاندیشید، بیاندیشید. یکی از این دوتا رو باید که در موردش فکر کنیم. یکی اینه که این تعابیر تعابیری است که باید به گونه دیگری معنا بشود. یک معنای دیگر هم ممکن داشته باشه، کسی بدان اشاره نکرده. اون معنایی که باید به گونه دیگر معنا کنیم و تعبیر کنیم، اون رو تقریبا بسیاری از اهل معرفت گفتن که اصلا این تعبیرها که بخواد ملک بشود نیست، بلکه اون خلیفه خداست. وقتی کسی خلیفه است، عالی ترین مقام رو داره، مثل اینکه به شاهی میگن تو اگه یه ملغ بزنی سفور محلتون میشی، او هم بگه خیلی خوب، حالا که من چه مقام میخوام برسم بذار دو تا ملغ بزنم، چنین چیزی امکان پذیر نیست. مثل اینکه کسی که مثلا سلطان جایی است، بهش میگن اگر تو چنین چنان کنی میر استبل میشی، آخورچی میشی، قاطرچی میشی، مثلا امکان پذیر نیست. و همه تفاوتی که بین این تعبیرها وجود داره. یک معنای دیگری وجود دارد و اون اینه که ممکن است اون کاری رو که ملائک انجام داده اند، که این بحث قبلی ما هم ارتباط داشته باشه، کاری که ملائک انجام دادن عبارت است از خضوع و خشوع و کرنش و تسلیم بودن و راضی شدن در مقابل هر کسی و هر چیزی که خدای متعال امر کرده است. اصلا مهمی چی باشه که خدا فرمود بشه این چشم، چرا نداره؟ و پاشد بازم چشم با عجب خلقی. حالا به حداقل به عنوان احتمال تصور بفرمایید، حالا اولم همین حرفا و همین احتمال شروع میشه تو کتابا میاد، بعد میشه محکم. به عنوان یک احتمال تصور بفرمایید که آدم وقتی این ملائک دید که ملائک مساوی آدم رو مشاهده میکنن، سوءاتش رو مشاهده میکنن، قبل از این که از اون درخت بخوره عیبهای آدم رو میبینن، آدم هم به این نکته علم دارد که این ملائکه که تسلیم شد در مقابلش به خاک افتادن، بندگی رو پذیرفتن تا انتهای عالم به امر خدای متعال، میدونن که این هزار یک عیب داره، البته چندین هزار هم خوبی داره. میدیم این چقدر خوبه که در مقابل خدای متعال اینجوری افتاده هستند، اینجوری تسلیم هم راضی هم. من نمیدونم چه کلمه دیگری میتوان آورد. وقتی آدم اینو که دید گفت اینا دیگه کی هم، بهش میگه که مشابهش رو من در مورد انسان خدمتتون عرض کنم. این خودمون بهمون میگن که وقتی کسی که از دنیا رفت، فرض کنیم که یه گردن کلفتی من آبادی از دنیا رفته، یه دزد گردن گیری تو شهر مثلا از دنیا رفته، ولی خب مسلمان بوده، با هزار عیب و نقصی که داشته، گناهی نیست که انجام نداده باشه، بی پدر مادری نبوده که از خودش اظهار نکرده باشه، ولی گفتش حد الله اله الا الله، میدونی مسلمان، میگن نماز بخونیم براش. بعد وقتی نماز میخونین چی بگین؟ میگین اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا. میشه اینو گفت یا نه؟ تا بالا اصلا نماز میت خوندیم؟ از مستحبات مؤکده، نه برای میت، برای میت هم خودش ثواب داره، اون امر دیگه است. اما برای خود آدمی که داره این رو میخونه، برای خود آدمی که مخصوصا برای آشنایان، کسی رو که میدونه، آشناست، همسایه، خیش، قوم، پدر، مادر، غریبه، حالا هر کسی رو که بالاخره میدونه، شهرتی دارد، میبینه که این دزدی کرده، مال مردم خورده، آدم کشته، هر جنایتی، فسادی، فحشایی، هر چیزی که بوده انجام داده، حالا میگه که بریم نماز بخونیم. چی بگیم اونجا؟ خدا میفرماید که بر حسب نهر سخن اولیاء و خداست، فرمودی اینجوری بکنین، بگین اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، خدایا تو بهتر میدونی، ما که از این بدی ندیدیم. همونجا رو میپرسه که آخه فلان فلان شده، این دزدی نکرده؟ این ما که نمیدونیم، دروغ نگفته؟ ما که نمیدونیم، باید به همین رو داریم توی نماز میت داریم میخونیم. این خلق بزرگیست، از این خلق بهتر و برتر هیچ مرتبه از مراتب عالم نمیتوان پیدا کرد. گمان بندی اینه که معرفتی که قبلا گفتیم، جای دیگه هم گفتیم، خود سرجی خودش محفوظ، سخنان مشهور از اهل معرفت، حرف درستم هست، اما بعد نظر بندی اینه که آدم اینو در ملائک دید، دید که همه مساوی بدی ها عیوبی رو که آدم از حیث طبیعتش دارد رو مشاهده میکنن، ولی خدا بهشون گفته که ببین اللهم انا لا نعلم من الا خیرا، ما قربون این آدم میشه اصلا از این بهتر ما اینجا نمیتونیم پیدا کنیم. ببین مثل آیین پاک تمی یک ذره نقص درش نیست، ولی وقتی خدا میگه که شما اینجوری بگین حتما هم اینجوره، ما احتمالا خطا کردیم، نفهمیدیم، شاید خواب بودیم، شاید هنوز خواب هستیم، این چیزی ما میبینیم شاید خیال است، شاید سراب است. به نظر شما خیال و سراب هست یا نیست؟ اینو یه جای دیگری شرح دادم که اونجا که میگه اللهم لا نعلم منه الا خیرا سخن حق است و درست، شرحش رو به اجمال اونجا خدمتتون گفتم. خب وقتی که انسانی دوچار شرک شد، این خاسر است، خسارت داره، زیان کرده، دوچار نقصان شده، دوچار زلالت و گمراهی رو یا هلاکت و مانندون شده. خب یعنی چی از دست داده؟ بدترین نوع خسارت عبارت است از قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه. اون زیانکارترین آدم ها کی هستن؟ اونایی که خودشون از دست دادن. یک، اصلا این تصورش برای ما کار راحتی نیست که چجور میشه آدم خودش رو از دست بده. البته حالا مثلا تو ادبیات اینا قابل فهم هست که میگن که من میخوام خودم رو پیدا کنم. خب یه مدت فرصت همه هم میفهمن کار فرصت بهش میگه خودشو پیدا کنه. این یه معنیش اینه که خودشو گم کرده، از خودش غافل شده، به خودش توجه نداره، کاری که تا به حال انجام داده برای خودش نبوده، در ملک غیر بوده، برای دیگری بوده، نمیدونسته، حالا متوجه شده، حالا میخواد که اصلاح کنه گذشته رو. مثل کسی که در مورد قیامت، بسیاری از افراد این گونه هستن که میگن وقتی آدمیان روز قیامت که محشور میشن، هرچی نگاه میکنن میبینن که تمام اون کارهای انجام دادن برای خودشون نبود، برای یکی دیگر بود. مثل این میمونه که کسی اشتباهی زمین دیگری رو، ملک دیگری رو به جای زمین خودش بپنداره، بعد بره تو ساختمون بسازه. رفتی ساختمون ساخته، مثلا 10 طبقه، 20 طبقه، 100 طبقه، 1000 طبقه ساختمونش رو درست کرده، تزیینش کرده، آماده، همه چیش درست، روزی که صبح میخواد اساس کشی کنه بیاد داخل این ساختمون، وارد این ساختمون بشه، میبینه چند نفر جلوش ایستادن، میگن که ساختمون که مال شماست، اینجا تو زمین ما چی کار میکنه؟ ساختمون تو بردار برو. در قیامت اکثر کسانی که دوچار خود گم کردگی میشوند همین حکم رو داره، کار کرده برای دیگری، نماز خونده برای دیگری، روزه گرفته برای دیگری، جهاد کرده برای دیگری، درس خونده برای دیگری، اینکه آرا و احوا دیگران چی میطلبد همون رو انجام داده است. اما اینکه کدام یک به مصلحت ماست، به مصلحت خودمون هست، کدام یک برای ما ابقاست، موندنی است، موندنی تر است، این اصلا مد نظر نبوده. متاسفانه که از ویژگی‌های زندگی دنیا همین هست که اغلب زندگی میکنن نه برای خودشون، برای خودشون باشه خیلی راحت تر زندگی میکنند. اگر آرا و نظرات دیگران برایشون اهمیت نداشته باشه، نه احتیاج به مال حرام دارن، نه احتیاج به زندگی حرام دارن، نه احتیاج به تخلف دارن، نه احتیاج به چیز کارهایی رو که خلق خدا انجام میدهن و حساب و کتابهای سخت و پرباری رو برایشون داره، سنگین باری رو برای خودشون داره، این چیزا رو نخواهند داشت. ولی اصلا زندگی برای دیگران هست، این زندگی برای دیگران، خودمون رو گم کردن، یعنی خود رو فراموش کردن، از خود غافل شدن، به خودمون توجه نکردن. این یکی از مصادیقش این درس خوندن هاست. درس خوندن ها باید حتما درس بکنیم، اما برای کی؟ خب یه وقتی کسی فکر میکنه میگه حالا من اگه درس بخونم، این رشته هم بخونم، فرض بفرمایید که آینده موقعیت اجتماعی فرق میکنه، موقعیت اجتماعی فرق کنه، درآمد بیشتر باشه، حداقل راحت ترم، حداقل اینه که هم خودم بی نیاز از دیگران خواهم بود، هم بسا ممکنه نیاز احتیاج برخی رو برطرف کنم. اینا همه هدفهای متعالی و مناسب و از مواردی است که آدم خودش رو فراموش نکرده. اما اگه اینجوری نشود، درس بخونیم، چون درس نخونیم مردم چی میگن، دیگران چی میگن، این رشته رو باید بخونیم چون دیگران چی میگن، یعنی برای دیگران، این عمر رو برای دیگران خرج کردن و صرف کردن و خود رو نادیده گرفتن، قطعا پشیمانی رو همراه خودش خواهد داشت. خاصه‌ای اون کسانی زیان میکنن کی هستن؟ اون کسانی هستن که درجه یکش اونها خودشونو گم کردن. اینا برای این که حرفمون ارتباطش داشته باشه، کسانی که شرک میورزن یکی از اون مراتب چند دهگانه شرک رو داشته باشن، زیان کردن، خودشونو گم کردند. و دسته دوم و اهلی هم، کسانی که اهلشونو گم کردند. این رو یه بخشش روشنه، مثلا کسانی که نسل خودشون، نسل آینده خودشون، نه گذشته خودشون، اینا رو گم کرده باشن، این روشنه. به خاطر اینکه نسل آینده مانند فرزندان بفرمایید که نوادگار نتیجه نمیان چی چی تا آخر، اینا همه بخشی از وجود این فرده. یعنی ما تنها نیستیم، فرزندانمون بخشی از وجود ما هستن، نوایمون بخش دیگری از وجود ما هستن. همونطور که جمعی خودشونو گم میکنن، اهلشون هم گم میکنن، به همون دلیل که خودشون رو کردن اهلشون رو گم کردن. یکی یک معنی اهل نه، مجموعه کسانی که به اونها سنخیت دارند. حالا اینا هم فامیل شامل میشه، پدر پدر بزرگ، جد، آبا، عمو، دایی، عمه، خاله، بمانند اونها، نمیدونم خیشقومای عمه، خیشقومای خاله، خیشقومای اون دیگری، اون دیگری، هم اینها و هم کسانی که نسبت به ما اهلیت داشته باشن. اونی که نسبت ما اهلیت دارن کی هستن؟ نگاه کنی اگه مؤمنیم، مؤمنان اهل ما هستند. ولی این که فرض بفرمایی که پدری مادری مؤمن هستن، فرزندشون مؤمن نیست، کافر است، منافق است و اهلو نیست، یک اشاره که خدای متعال فرمود کفایت میکنه که حضرت نوح علیه السلام وقتی که در مورد فرزندش از خدا خدایا قرار بوده اهل مرا نجات دهی، فرزند من ان ابنی من اهلی، فرزند من اهل من است، از خانواده من، از خانواده من قرار نجات بدی، فرزندم که غرق شد، که خدای متعال فرمود که انه لیس من اهلک، او کی گفت اهل توست؟ اهل مؤمن مؤمن است، اهل کافر کافر است، اهل منافق منافق است. مؤمنین تمام مؤمنان اهل او هستند و ایمان یه خانواده بزرگ است، تمام مؤمنین در اون جمع هستند. یعنی تمام اون چیزی که انسان نسبت به فرزندان خودش جدای از احکام ظاهر شریعت، ظاهر شریعت مثلا یکی انفاق است، انفاق اول باید انسان خزینه خودش رو داشته باشه، خزینه همسرش رو داشته باشه، خزینه فرزندانش رو داشته باشه، خزینه پدر مادرش رو داشته باشه، خزینه نواداش رو داشته باشه و همینطور. اینایی که هر کدوم به ترتیب واجب هستند اگر کسی ناتوان باشه، یعنی کسانی در این طبقه در این فامیل وجود داشته باشن، تأمین زندگی اونها واجب است. این یه حکمه، یه حکم دیگه نه، این که ما شفیق باشیم، رفیق باشیم، دلسوز باشیم، ناصح باشیم، امین باشیم و مانند اینها، مربوط کل مؤمنین هست، تمام مؤمنین اهل مؤمن هستن. خب مؤمن که اهلش رو گم نمی کنه، چون مؤمن دوچار شرک نشده، اونایی که خودشون رو گم کردن دوچار شرک شدن، پس مؤمن نیستن. اون غیر مؤمنین اینجا فرزند داشته، کلی امید داشت که چقدر زحمت کشیده بالاخره، ولی درست نادرست، تا اینکه این به یک مرتبه برسد که اینم به او بهم بشود، او هم نسبت با کمک فرزندش به جایی برسه. اهلش هم مطلقه، یعنی یه مشرک، همه مشرکین اهل حساب میشن. چقدر قضاوت نادرست کرد برای مشرک دیگری، چقدر تعدی کرد، تجاوز کرد برای راحتی یک مشرک دیگری، به این امید که نه یه روزی به درد بخورن. اینا بده بسیان هست، اینا خودشون روز قیامت اینا گم میکنن اهلشون رو. مشرکی وقتی در قیامت محشور میشن، میان هیچ مشرکی به دردشون نمیخورن. اعلا و اتم درجات شرک در شیطان وجود دارد، اونم میبینم که اصلا به دردشون نمیخوره. این همه همراه شیطان اومدن، این همه کمکش کردن، این همه در خدمتش بودن تا اون اهداف و منویاتش برسه. اولین قدمی که، اولین صحنه که همدیگر دیدن و مشاهده کردن، میگه که انی بری اون من کنه، انی اخاف الله رب العالمین، میگن من بده میگه بیزارم از شما آدمیان، من از خدای متعال میترسم، شما نمیترسید، ما دو تا با هم دیگه تفاوت داریم، من اهل شما نیستم، شما اهل من نیستید. الا ذلک هو الخسران المبین، خسران مبین این است که آدمی خود رو گم کند. خود گم کردن فقط از طریق شرک انجام میشود، نه از طریق دیگری، از طریق نفی توحید. البته اینکه نفی توحید عمدتاً در نظر است، در اعتقاد است، در فهم است، در نگرش است، اما اعمال گاهی نشان میدهد شرک را، خودشون شرک نیستن، عمل شرک نیست، اگرچه گاهی نشان دهنده شرک است. حالا این رو در جای دیگری خواهیم رسید. خب حالا بر این اساس ختم صحبتمون رو میخوام با یکی از روایات مربوط به خاندان پیامبر، مربوط به بحثمون داشته باشم. تا اینجا رو گفتیم که
اون مراتب شرک فراوان، اکثریت خلق هم حتی اکثریت مؤمنین هم درجه از شرک رو دارن. آیات متعددی هم هست، سبحان الله اما یصفون، هر چیزی که خدا رو دارین توصیف میکنین اینا توصیف خدا نیست، اینا خلاف توصیف حقیقی است، بنابراین اینا با ایمان نمیسازه، شرک است. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای مؤمنین در اینال که ایمان دارین، ایمان ندارین ایمان بیارید، دوباره سه بار ایمان بیارید، ده بار، یعنی تمام ایمان هاتون مخلوط به شرک است، بنابراین پاکش کنین، پاکش کنین تا خالص بشه. پس و ما یؤمنوا اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثریت آدمیان که ایمان میارن در این حال که ایمان میارن شرک دارن و مشرک هستن. خب از طرفی اکثریت انسان ها درجه شرک رو دارن، وقتی شرک بود خسارت قطعی است، خود گم کردن قطعی است. آیا میتوان کسی و کسانی رو پیدا کرد که هیچ درجه از خسران رو نداشته باشن، هیچ درجه از زیان رو نداشته باشن و در نتیجه نشوندن به این باشه که هیچ درجه از شرک رو نداشته باشن؟ یه روایت فقط براتون بخونم که نشوندن که مطلق خسارت رو نفی میکنن. در روایتی در کتاب من لا یحضر الفقیه، من لا یحضره الفقیه جلد دوم صفحه 589 اینو داریم، انتم اهل بیت یسعد من تولاکم، شما خاندانی هستید، خاندان پیامبر، شما خاندانی هستید که هر کسی که ولایت شما رو بپذیرد به سعادت رسیده است. و لا یخیب من اتاکم، هر کسی که به سوی شما بیاد، به در خونه شما بیاد، ضرر نمی کنه. ولا یخسر من یهواکم، هر کسی هوادار شما باشه، هر که علاقمند شما باشه، اصلا زیان در زندگی معنا نداره، امکان پذیر نیست. حالا قبل از اینکه اون عکسش برسیم، همه این سخن در این است که میدونی که هوادار یا احوا یهوی یهوا همه یعنی علاقمند بودن، و همین هوادار خودمونم میاد در زمان فارسی هم، این هوادار هوا یعنی اون میلدار، علاقمند، کسی که علاقمند به کسی است، کشش به کسی دارن. چنان که مثلا در انگام سجده رفتن گفتن یکی از مستحبات سجده رفتن هویه است. حالا تو رساله ها معمولا اینا رو نمیارم، ولی در کتاب های فقهی مفصل تر میارم هوی. هوی رو سوال کردن یعنی چی؟ گفتن نگاه کنید، وقتی که اول زبان فارسی رو خدمت میگم، گفتن وقتی باید سجده برید آرام نرید، از رکوع که برخواستید به سرعت برید طرف، یعنی بعد از اینکه ایستادید حمد خدا رو، چون بعد از رکوع وقتی ما میگیم سمع الله لمن حمده، اون میتونیم بگیم اول الحمدلله رب العالمین، ذکرای دیگر هم داره، بعد از این که هم کردیم سمع الله لمن حمده، اونجا هرچی بیستیم ذکر بگیم مانی نداره، بعد بریم سجده. میگیم وقت رفتن به سجده هوی باشه، به سرعت باشه. گفتن یعنی چجوری؟ گفتن نگاه کنی شطور وقتی میخواد بشینه چجوری میشینه؟ یعنی جوری که دست ها پاها وقتی به زمین میرسه نشون دهنده سرعت شما به سجده است. خب این سرعت در اینجا یعنی من مایلم به سجده، میدوم برای اینکه خودم به خاک برسونم در مقابل خدا. بقیه مواردم همینطوری، یعنی معناش رو ما گفتن، فرمودن که وقتی رکوع که میری گردنتونو بکشین، گردنتونو قایم نکنین تو تنتون. گفتم برای یعنی چی؟ حضرت فرمود که این معنی این سخن اینه که من در مقابل خدا رکوع میکنم حتی اگه گردنم را با شمشیر بزنی، من گردنم خوب میکشم که اگه میخوای شمشیر بزنی معطل نشو، گردن خودت، شمشیر خودت، اختیاردار خودت، بزن معطلش نکن. درسته که هیچگاه اتفاق نمیفته، چند بار تا بار از آغاز خلقت تا الان رو خدای متعال در وسط رکوع گردن کسی رو قطع کرده، هیچ اتفاق نیفتاده، ولی پیوسته ما داریم به خودمون تلقین میکنیم که ما حاضریم عبادت خدا انجام بدهیم ولو گردنمون قطع بشود. همین ها بر ما تأثیر داره، همین ها از یه جهتش اسمش تلقینه، جهت دیگری ذکره، سجده هم همینطور. فرمودن هوی داشته باشید، هوی یعنی میل شدید یا اظهار میل شدید نسبت به امری، میل شدید نسبت به سجده داشته باشید، بنابراین با سرعت برید دیگه. شرح بیشترش رو یه جایی نگاه کنید، شطورا وقتی میخوان بشینن چجوری میشینن؟ دستاشون میخوان بشکنن، اینجوری آرام نیست که، وقتی میخوان یواش آرام، اول این دستشو میذاره، بعد اون دستگیشو میذاره، بعد جای دستشو آماده کنه، جای پاشو آماده کنه، اون سجده نیست. فرمود که اون کسی که هوادار شماست خسارت ندارد، هیچ نوع خسارت و زیانی در هواداران خاندان پیامبر علیه السلام وجود ندارد. معنای این سخن یا لازمه و مفهوم این سخن این است که هیچ نوع شرکی در هواداران خاندان پیامبر علیه السلام وجود ندارد. وقتی یه نتیجه رو میشه گرفت که یا ما هوادار خاندان پیامبر نیستیم، از این که نگاه میکنیم این خیلی در آرا عقایدمون شرک فراوان هست، و یا اینکه شرک نداریم، ولی هر کدومش که راحت تره براتون همون رو بپذیرید. وقتی گنبنده خدا گفت که به امام صادق علیه السلام بر حسب نعم عرض کرد که یا رسول الله، ما اینقدر احساس خوشایندی و خوشبختی میکنیم که شیعه شما هستیم. بر حسب نعم حضرت فرمود که اینجوری نگید، نگید ما شیعه شما هستیم، نگید که ما شیعه هستیم، به خاطر اینکه شیعه کسی است که مانند سلمان ابوذر و مقداد باشه. این بنده خدا میگه که من مراتبه وا رفتم، فکر میکردم دنبال شیعه امام صادق هستم، حالا که امام صادق میفهمه شیعه نیستیم، حضرت حالمو درک کرد، فرمود که اینجوری بگو، بگو ما افتخار میکنیم که محب شماییم. حالا این هوا با اون محبت، هوا عبارت است از محبت شدید، یعنی که محبت داریم تردید نیست، فقط مونده که محبت شدید است یا شدید نیست. گاهی در برخی از اعمال میتوان شواهدش رو یافت هست یا نیست. به هر حال هواداران خاندان پیامبر علیه السلام، علاقمندان شدید و محبان شدید خاندان پیامبر هیچ گونه خصالتی ندارن، بنابراین هیچ نوع شرکی هم در هیچ مرتبه از مراتب وجودشون ندارن. اینم آخرین جمله که ولای اسعد من آدا کن، همون جور که هر کس ولایت شما رو بپذیره اهل سعادت هست، هر کسی هم با شما عداوت و دشمنی داشته باشه هیچ سهمی از سعادت ندارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آغاز بحثمون برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میگیم توفیق فهم معارف الهی به ما عنایت بفرما، به نبی و آله صلوات بفرستی. اللهم صل